این بودن که دین تو جامعه پیاده بشه، خدا تو جامعه، دستورات الهی تو جامعه پیاده بشه. اگر حضرت امام دنبال استقلال بودن، میگفتن وقتی ما خدا رو داریم چرا باید تحت سلطه دیگران قرار بگیریم؟ تو بیانات حضرت امام شما نگاه بکنید میفرمایند آیا نمیدانید که کشور اسلامی در آن زمان یک پایگاه نظامی برای آمریکا بود و با آن عمل یک مستعمره میکردند و از مجلس تا دولت و قوای نظامی در قبضه آنان بود و مستشاران و صنعتگران و متخصصان آنان با این ملت و ذخایر آن چه میکردند؟ بعد امام تو وصیتنامه‌شون میفرمایند وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش پیش بروید و بی تردید دست خدا با شماست. این نگاه خدا محورانه حضرت امام، هم تو بحث استقلال ما این رو میبینیم، هم تو بحث آزادی ما این رو میبینیم. شعاری که استقلال آزادی اون اول انقلاب مطرح میشد، حضرت امام در باب آزادی عقیده میفرمودن مردم عقیدهشون آزاده، کسی الزامشون نمیکنه که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید. تمام اقلیت‌های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف میداند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ایرانی و محترم هستند. این نگاه امام نگاه خدا محورانه است، نگاه جهان شموله. ما تو ماه مبارک رمضان وقتی دعا میکنیم فقط خودمون رو نمیبینیم، دعایی که بعد از هر نماز میکنیم اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اللهم اشف کل جایع، اللهم اکس کل عریان، خدایا همه گرسنگان عالم رو سیر کن، خدایا همه گرفتارهای عالم رو گرفتاریشون رو برطرف کن، همه مریضا رو خدای شفا بده. این نگاه جهان شمولیه، نگاه دینیه، نگاه اسلامیه. حضرت امام با این نگاه پیش اومدن، تمام مستضعفین عالم رو امام می‌فرمودند باید نجات پیدا بکنن، باید قیام بکنن در برابر مستکبرین عالم، و مبناشون هم احکام اسلام بود. توی تعبیری داریم حضرت امام رضوان الله علیه می‌فرمایند با جمهوری اسلامی سعادت، خیر، صلاح برای همه ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود مستضعفین به حقوق خودشان میرسن، تمام اقشار ملت به حقوق حقی خودشان میرسن. امام دنبال این بودن که مردم نه فقط مستضعفین ایران بلکه مستضعفین جهان. خب بله، مسلما مقابله میشه با این نگاه حضرت امام. یه تعبیری داریم حضرت امام میفرمودن اکنون ملت‌های محروم جهان بیدار شده اند و طولی نخواهد کشید که خود را از تحت سلطه ستمگران مستکبر نجات خواهند داد و شما مسلمانان پایبند به ارزش‌های اسلامی می‌بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را دارد و نشان می‌دهد و مغزهای متفکر بومی به کار افتاده و به سوی خودکفایی پیشروی می‌کند. امام اعتقادش این بود همه ملت‌های محروم دنیا اگر با نگاه الهی پیش برند، دستورات اسلام رو پیاده بکنن، اگر احکام اسلام پیاده بشود مستضعفین به حقوق خودشان میرسن. نگاه اسلام این بود، لذا از مسلمانان فلسطین امام همه جوره با همه وجودش دفاع میکرد، نه کار نمایشی باشه. با رژیم صهیونیستی با همه وجودش مقابله میکرد، نه یه کار نمایشی باشه. خب مسلما تو دنیا هم نگاه های مقابل گفتمان حضرت امام، گفتمان های مقابل گفتمان حضرت امام قطعا نمیتونن این رو بپذیرن و باهاش مقابله میکنن.
متشکرم از شما آقای میرکو. آقای طبیعتپور، این نکته درستیه که امام در واقع با تمام وجودشون در واقع مقابله میکردن با اون چه که خطا میدونستن. یعنی اگر حضرت امام نظرشون این بود که این دیدگاه یا این سیاست غلط هست، بدون اینکه ترسی از غرب یا شرق داشته باشن به صورت قاطع حرفشون رو در واقع فرمایششون رو بیان میکردن، حتی اگر هزینه داشته باشه. یعنی میگفتن که حفظ اسلام و حفظ نظام اوجب واجبات هست و هر هزینه ای هم میخواد داشته باشه ما باید برای حفظ اسلام هزینه بدیم. این نیست که شما برای حفظ اسلام بخواید مثلا مصلحت اندیشی بکنید. این اتفاقا همون ضربه ای است که الان کشورهای در واقع برخی از کشورهای دنیای اسلام دارن میخورن. یعنی با همین مصلحت اندیشی ها و با همین دنیا گرایی های خودشون در واقع از اصل اسلام دور افتادن و به سمت این رفتن که یک مصلحت اندیشی هایی بکنن، یک جاهای محافظه کاری بکنن، یک جایی صلاح نمیدونن مقابل در واقع کشورهای بزرگ بیستن، قدرت های غربی بیستن، از این که نگاهشون در واقع دنیایی است. آقای میرکو، این نگاه حضرت امام به اسلام و اینکه اسلام رو یک اصل میدونن در حکومت داری و در کشور داری و در حتی اداره دنیا، و به شدت هم مقابله میکنن با برداشت‌های فردی و اقلیتی از دین اسلام. یعنی اونجا که مثلا بعضیا میگن که آقا دین اسلام یک دین فردی است، ایشون میسته قدرتمند، میسته با اقتدار میسته و اجازه نمیده که آقا میگه آیین اسلام رو کلیسایی نکنید. خب این اینجا خیلی میشه حرف زد، خیلی میشه در واقع واکاوی کرد. این چیزیست که الان جمهوری اسلامی رو متمایز کرده از خیلی از کشورها. ما حاضریم خیلی هزینه ها بدیم، ولی از این که اسلام رو ضعیف کنن جلوگیری بکنیم، میستیم مقابل این. در این باره با شما صحبت بکنیم.
ببینید، مشهوره که میگن یه وقتی چرچیل توی ایران کوچه پس کوچه های تهران قدم میزد، یا مثلا یه دفعه تو مثلا حال خودش تو احوالاتی که حالا داشتن کار میکردن صحبت میکردن، صدای اذان شنید. گفت این صدای چیه؟ گفتن که آقا این اذان مسلمینه. گفتش که خب چیکارش مثلا با این اذان، چه اتفاقی میفته، چی قراره بیان بشه؟ گفتش که آقا با این اذان میگن که بیان مسجد و نمازشون رو بخون. گفت چه ضرری ما داره؟ گفت هیچ. گفت بذار بگم، تا زمانی که این الله اکبر ضرری نداره بذار بگم. اما شما نگاه میکنید روزنامه تایمز، این متن این متن روزنامه تایمز نوشته اوجگیری خیزش مذهبی و انقلاب به دنبال برکناری شاه توسط امام خمینی در ایران جریان یافت و سراسر جهان را در نوردید و در پاییز سال 57 دنیای غرب به دلیل انقلاب ایران یه بار دیگه اسلامو کشف کرد. بعد ادامه میده، این جمله آخرش خیلی قابل تأمله. روزنامه تایمز، نویسنده روزنامه تایمز میگه ما غربی ها خیلی زود فهمیدیم الله اکبر در عربی به معنی خدا بزرگ است میباشد. ببینید، یک بیانی داریم از اسلام که اون بیان از اسلام میگه شما اسلام رو بیار توی مسجد، بیرون مسجد نره، یا بیاد توی حالا برفرض خونه ها، یا بیاد تو حوزه ها مراکز دینی، خارج از اینجا نره. این یک دید از اسلام است. یه دید اسلام نام محمدی داریم که به قول فرمایش امام این دید جهان شموله. به قول روزنامه تایمز دنیا رو در می نورد. شما نگاه میکنید این دید اسلام خانه نشین خانگی از چه زمانی پیش اومد؟ امام صادق علیه السلام روایت فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولکن لا یطلقوا الناس علی تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوا. بنی امیه مردم رو تو ایمان راحت میگذاشتن، شما هر چقدر دوست داری ایمان البته ایمان که اینجا منظور میشه، منظور اسلام ظاهریه، شما هر چقدر دوست داری عبادت کن، هر چقدر دوست داری نماز بخون، تو داخل مساجد، داخل عبادتگاه ها، داخل مراکز دینی آزاد میذاشتن. این بنی امیه‌ای که دشمنی اساسی داشتن با در واقع اسلام ناب، دشمنی اساسی داشتن با اهل بیت ما، این فکر از اونجا شروع شده. شما نگاه میکنید اونا میگن که آقا در یاد گرفتن اسلام ظاهری بنی امیه مردم رو راحت میگذاشتن، شما هر چقدر دوست داری برو نماز بخون، و اتفاقا کمک هم میکردن، حمایت مالی میکردن. ولی شما نگاه میکنید میبینید که ادامه روایت ولیکن لا یطلقوا الناس علی تعلیم شرک، مردم رو تو تعلیم شرک، آموختن شرک، شرک که اینجا گفته میشه منظور حالا تفکرات شاید خیلی الهادی و اینها، مثلا توحید در افعال نباشه، حالا به تعبیری منظور اینجا چیه؟ آن تفکراتی که باعث می شود اسلام را خانه نشین کند، آن تفکراتی که اجازه نمی دهد اسلام روی حقیقی خودش رو برای همه دنیا نشان بدهد. بنی امیه از این جلوگیری می کردن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عایری شیرازی رو، ایشون سر درس به ما میفرمودن، میگفتن که اگر شما تشریف ببرید داخل آمریکا متوجه میشید که تو قلب آمریکا مخصوصا بعد از اینکه حالا انقلاب اسلامی صورت گرفت مجبورن و اجازه میدن شما اگر دلتون بخواد میتونید راحت اونجا مسجد بسازید. اونجا در دل انگلیس در خیابونهای مثلا معروف انگلیس شما نگاه میکن حوزه های علمیه وجود داره، مساجد بزرگی وجود داره و ایشون به ما میفرمودن که شما راحتید در دنیای استکبار مسجد بزنید، اما اگر شما در مساجدتان بیایید شرک شناسی و دشمن شناسی و نفاق شناسی و از این قبیل جنس به مردم یاد بدید، مسجدتون بیانگر روی حقیقی و روی دیگر اسلام باشه، روی بیرونی اسلام باشه، فوراً جلوی شما رو میگیرن. خب امام کسی بود که این تفکر رو دوباره بعد از شاید مثلا صدها سال احیا کرد، تفکری که باعث میشد اسلام توی مساجد تو مراکز دینی خودش باشه، بیرون از اونجا نیاد، به بیرون از اونجا اصلا شاید فکر نکنه. ولی امام با اون جهانبینی عمیقی که داشتن باعث شد که اسلام رو از اون شکل کلیسایی که حالا شما بیان کردید بیرون بیارن و اسلام رو جهانی کنن. این چیزی بود که امام در واقع به ارمغان رو بردن برای ما.
متشکرم از شما. یک بخشی رو همکاران من آماده کردن در اتاق فرمان بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
اساساً قدرت‌های مادی از کلمه انقلاب وحشت می‌کنند، از کلمه انقلاب اسلامی وحشت می‌کنند، می‌هراسند، می‌رمند. فشارهایی هم که وارد می‌کنند به خاطر انقلابیگری است. شرح خواهم داد که انقلابیگری متضمن چه مفاهیم و معانی و خط مشهایی است. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلاب، انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر، در چند ماه قبل از این، یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهناور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت اونها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد اونها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی با انقلاب به خاطر اینه. انقلاب اونها رو راند. علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد. انقلاب اسلامی ایران که به وسیله مردم این کشور به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، الهام بخش ملت‌های دیگر شد، که این در جای خود بحث مفصلی است و دلایل بیشماری هم بر آن وجود دارد.
عصر بخیر شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو، با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. این ویژه برنامه به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه تهیه و تقدیم شما میشه. موضوع گفتگوی ما گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی و گفتمانهای رقیب هست. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، حجت الاسلام علی طبیعت‌پور و حجت الاسلام مرتضی میرکو. تا اینجا صحبت کردیم درباره شاخصهای گفتمان امام خمینی و چرایی مقابله شرق و غرب با اون، و البته در ادامه صحبت کردیم درباره این که در واقع نگرش گفتمانی امام چه تفاوتهایی با گفتمانهای معارضی چون کمونیست و لیبرال سرمایه‌داری در نظم بین الملل داره. حالا اینجا میخوایم گفتگو رو ادامه بدیم با آقای طبیعت‌پور و در این باره صحبت بکنیم که ما یک سری جدای از اون گفتمان هایی که قطعا مقابل گفتمان اسلام هستن، گفتمان در واقع امام خمینی هستن، مثل در واقع کمونیسم و لیبرال سرمایه‌داری، ما گفتمان هایی داریم که درون خود دنیای اسلامن و یک شکلی از گفتمان هستن که یک بخشی از اسلام رو دارن، یعنی یک رنگ و لعابی از اسلام دارن، اما طبیعتا زاویه ها و دوری های قابل توجهی دارن. به همین جهت هم جامعیت ندارن، به همین جهت هم الگو نشدن و به همین جهت هم پیش برنده نیستن. یعنی هیچ وقت مثلا کمونیسم نیومده مثلا گفتمان خودش رو مقابل گفتمان سلفی ها مثلا مثل وهابی ها تعریف بکنه. شما هیچ وقت اینو نمیبینی، چون نه تنها اون رو در واقع مقابل خودش نمیبینه، بلکه در جاهایی میبینی که این سلفی ها ضربه هایی که به اسلام میزنن اصلا این همون چیزیست که اونها میخوان. یعنی اونها میخواستن کلی سرمایه بدن، خودشون با گفتمان های همچون کمونیسم و لیبرال سرمایه داری بیان مقابل ما بایستن، نگاه میکنن که این سلفی ها و وهابی ها و البته صوفیگری ها با صوفیگری ها در واقع به راحتی میتونن در واقع به هزینه هایی رو تحمیل بکنن و مقابله بکنن. به هر حال امام خمینی مقابل اینها هم ایستاد. یعنی شما مواجهه و برخورد امام خمینی، اون هم از نوع قاطعش رو، با این گفتمان هایی که زاویه دارن با اسلام ناب محمدی، با گفتمان هایی که از دیدگاه امام حتما لطمه میزنن به هویت اصلی اسلام ناب محمدی، شما ببینید که امام ایستادگی میکنه. به همون نسبت که مقابل کمونیسم و لیبرال سرمایه‌داری امام میسته، فریاد میزنه و نهیب میزنه که باید با اینها مقابله بشه و هزینه بدیم برای مقابله با اینها، به همین نسبت هم امام مقابل وهابیت و سلفیگری و اینها ایستاده. این رو در موردش با شما صحبت بکنیم که امام چگونه مواجه میشه با این گفتمانهای درون دنیای اسلام.
عرض کنم خدمت شما، ببینید درون اسلام اگر ما بخوایم نگاه بندازیم به انواع گفتمانها، به سه قسم کلی میتونیم تقسیم بکنیم. یکی گفتمان اسلام سیاسیه که حضرت امام مطرح می‌فرمودن، یکی گفتمان سلفی هاست، یکی هم گفتمان سکولارها. به یه تعبیر ساده بخوام بیان بکنم، ما یه سری اسلامگرایان افراطی داریم، یه سری تفریطی داریم، یه سری هم حد اعتدال. نگاه حضرت امام اسلام در حد اعتدال رو مطرح می‌کردن، دنبال جنگ طلبی نبود حضرت امام، دنبال نمیدونم. نگاه حضرت امام نگاه میکنید برخلاف دیگرانی که مثلا سکولارها میگن آقا جدایی دین از سیاست لزومی نداره، مردم تو عرصه حکومت هم دنبال مسائل مردم نمازشون رو بخونن، روزه بگیرن، لزومی نداره دخالت کنن تو این عرصه ها، اونو بسپاریم دست سیاست مداران. در حالی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند، برید تو کتب فقهی حضرت امام نظر امام رو ببینید، فمن توهم ان الدین منفک کن عن السیاسه لم یعرف الدین و السیاسه. این جزء مکتوبات حضرت امامه. کسی که گمان بکنه که دین جدای از سیاست، دین یه چیزه، سیاست یه چیزه. این شخص قطعا لم یعرف دین و سیاست، نه دین رو شناخته نه سیاست رو شناخته. اگر کسی دین رو بشناسه سیاست رو بشناسه میدونه اینا اصلا جدا نیستن. دین یه سری دستورات برای هدایت جامعه، برای هدایت بشریت. مثل میمونه که بگیم آقا دین چند بخش داره، مثلا نماز داره، روزه داره، هم حج داره. خب آقا یه بخشش رو حذف کنیم، ما یه دین اسلامی میخوایم که توش نماز نداشته باشه، دین اسلامی میخوایم که روزه نداشته باشه، دین اسلامی میخوایم که حج نداشته باشه، دین اسلامی میخوایم. خب این چه دینی میشه؟ شیر بیارالدم میشه. که اگر قرار دین رو کامل در بر بگیریم، دین کامل، سیاست جزء دینه، اصلا جزء لاینفک دینه. سیاست رو جدا کنی بگی خدا برای هدایت بشر دستوری نفرستاده، برای جامعه بشری هیچ دستوری خدا نفرستاده، این اصلا کاملا ترده. اونهایی که دنبال منافع شخصی و آزادی بودن، دنبال اسلام سکولاری بودن، امام شدیداً باهاشون مقابله میکرد. از اون طرف اونهایی که دنبال جنگ طلبی بودن و مثل وهابیای عربستان، مثل سلفیهای و طالبان و داعش و این گروهک های اینچنینی که به اسم اسلام داشتن، امام با اینها هم مقابله میکرد. امام میگه اینقدر تندروی نیاز نیست، نه افراط نه تفریط. اسلامی همچین دینی نیستش که بخواد اینگونه برخورد بکنید. حتی میون شیعیان هم، اونهایی که مقابله شدید دارن میکنن با برادران دینی خودشون، امام مقابله میکردن، میگفتن باید وحدت رو حفظ بکنید، یه جامعه اسلامی، جامعه دینی، دستورات الهی پیاده بشه. میفهمیدن ما نماینده پیغمبر هستیم از جهت اداره جامعه، همون گونه که پیغمبر، خدا پیغمبر رو فرستاده. اصل تنزل تدریجی دیگه حضرت امام، حالا تو ادبیاتشون شاید با این بیان، با این کلمات بیان نمیفرمودن، اما میفرمودن آقا خدا که تو جامعه، خود شخصا که نمیاد اینجا ما ببینیمش، اونی که ما میبینیم پیغمبره، نماینده خداست، ما باید به حرف پیغمبر گوش بدیم. یه پله پایین‌تر بحث امامان معصومه. در زمان غیبت امامان معصوم هم نوبت به ولی فقیه میرسه، شبیه در این فرد به امامان معصوم میشه ولی فقیه. ما باید تبعیت بکنیم از او. این مبنای فکری که حضرت امام تحت عنوان ولایت فقیه مطرح فرمودن، نقطه مقابل سلفیگری و سکولار بود و همین این باعث میشه که الان هم هنوز درون اسلام عده‌ای با نگاه حضرت امام نقطه مقابل ببینن و مقابله بکنن نگاه حضرت امام رو، گفتمان حضرت امام رو. امام ولایت فقیه رو وقتی مطرح میکنن، دو ولی فقیه رو به عنوان نگهبان از منافع دیگران مطرح میکنن. با این دید امام داره پیش میره که اگر من به عنوان رهبر جامعه، من خدمت به مردم اومدم، من دنبال محافظ منافع مردم هستم. اصلا نگرش امام نگرش وسیله‌ای به قدرت بود. اصلا میگه آقا جهت سازماندهی امور مردم، اجرای احکام، تدابیر خدا، حاکمیت آیین الهی، مثلا تو جامعه باید دستورات خدا پیاده بشه دیگه. قدرت رو باید در دست بگیریم تا بتونیم این دستورات الهی رو تو جامعه پیاده بکنیم، برخلاف دیگرانی که نگرششون اصالت قدرته. اونا میگن آقا از هر ابزاری برای رسیدن به قدرت باید استفاده بکنیم، اما ما باید دیگه داعش چگونه پیش میره، بلا اگه لازم باشه مخالفین خودمون رو سر ببریم برای اینکه بتونیم به قدرت برسیم، حکومت دینی تشکیل بدیم. این چه حکومت دینی میشه که این چنین بخواد پیش بره؟ امام دفاع رو لازم میدونن، اما دنبال جنگ نیستن. اگر دشمنی به ما حمله بکنه، بله دفاع میکنیم از خودمون، دفاع لازمه. این نگاه حضرت امام، این نگاه در حد اعتدال، مسلما نگاه های مقابل امام رو خلاصه اذیت میکنه، نمیتونن هضم بکنن این نگاه رو و باعث لطمه خوردن به منافع اونها میشه. اونها میشن نگاه های مقابل، گفتمان های مقابل حضرت امام، که البته خیلی شاید لزومی نداره جدی گرفته بشن. گروه های مثل القاعده، مثل داعش، اینا دیگه الان خیلی نیازی نیست بهشون جدی بپردازیم. سکولارها تو جامعه خیلی خلاصه نمیشه بگیم آقا قدرت خاصی در دست دارن و نگرششون خیلی قوی تو جامعه داره. آنچه که الان پیروز میدانه گفتمان حضرت امامه و خود به خود مردم پذیرفتن این گفتمان رو و خود مردم مقابله میکنن با گفتمانهای درون اسلامی و درون دینی با گفتمانهای مقابل حضرت امام.
متشکرم از شما آقای طبیعت‌پور. بله دقیقاً همینه. به هر حال این که میفرمایید اصلا بعضی از این گفتمان ها رو دیگه حتی لازم نیست اسمشون رو ببریم چون از بین رفتن، حرف به واقع درستی است. یعنی نه تنها این گفتمان هایی که حضرت عالی اسپوردین، بلکه اگر بخوایم سیاهه کنیم و در واقع فهرستش رو تکمیل بکنیم، کمی مداقه بکنیم و عقبتر هم بریم، میبینیم که اسامی بیشتری رو باش مواجه هستیم، گفتمانهایی که شاید فقط در برخی از این کتبی که در واقع تبرقی میکنن روی مثلا تاریخ معاصر یا تاریخ معاصر دنیای اسلام شاید بشه اونجاها پیداشون کرد، شاید بعضیشون اصلا دیگه تو درس ها هم نیست، یعنی اصلا به دانشجو اصلا نمیگن این دوره رو هم برید بخونید یا این گروه رو یا این گفتمان رو هم برید ببینید. ما هم اینجا اصلا انقدر اینها بعضیشون کوچک شدن و از بین رفتن، حتی در سوالات چنین برنامه هایی هم حتی مورد بررسی قرار نمیگیرن که مثلا ما هم بخوایم اینجا بررسی بکنیم. اما گفتمان دنیای در واقع اسلامی که حضرت امام در واقع اون رو تصویر میکنه ماندگار شده و این درون خودش اسرار بسیار رو داره که میتواند دلایل این ماندگاری باشد و هست. اما یک نکته‌ای که وجود داره در عین اینکه حضرت امام مواجه میشه با گفتمانهای سلفی ها و وهابی ها و صوفیگری ها و امثال هم، یا مواجه میشه با گفتمانهای معارضی مثل کمونیسم و لیبرال سرمایه‌داری، همه حضرت امام به همون نسبت هم روی وحدت در جهان اسلام تاکید میکنن، یعنی اونجا که میان تفرق افکنی میکنن ضد امت واحده حضرت امام میسته، یعنی به همون نسبت که در واقع مقابل کمونیسم و لیبرال سرمایه داری میسته، اینجا هم میسته و معتقد به وحدت هست، معتقد به امت واحده هست. آقای میرکو، ما هم در دوران مبارزه هم در واقع بعد از تشکیل در واقع حکومت جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب شکوهمند میبینیم که امام در تقریبا همه صحبت‌های خودشون از وحدت کلمه صحبت، از وحدت در دنیای اسلام صحبت میکنن، از امت واحده صحبت میکنن. این رو شما چطور میبینید در فرمایشات ایشون؟
ببینید، همونطور که عرض شد، انقلابی که امام در ایران و به طور صحیح در دنیا به راه انداختن، به دنبال اعتلاء دین مداری و خدا باوری بود. این مسئله باعث میشه که خب طبیعتاً یک عزم جدی از سوی همه کسانی که یعنی مسلمانن و حتی به طور کلی تر اگر بخوایم بگیم همه کسانی که خدا باورن در برابر امپریالیسم جهانی بیسته. ما نگاه میکنید میبینید که دوباره روزنامه تایم این رو میگه، انقلاب ایران اسلامی، انقلاب اسلامی ایران برای اولین بار یک کشور مسلمان به طور موفقیت آمیزی قدرت‌های بزرگ غربی را به مبارزه طلبید، اونها را تحقیر کرد و به منافع مادیشان خسارت وارد کرد. خب طبیعتاً چنین انقلابی با چنین عزمی این رو می‌طلبه که یک اتحاد و یک وحدت کلمه ای رو به همراه داشته باشه. شما نگاه میکنید بعد از انقلاب اسلامی اون نزاع‌ها و اون عرض محضر مبارکتون که دعواهایی که بین فرق شیعه یا بین فرق اسلام، مباحث بین شیعه و سنی مطرح بوده سالیان سال، صدها سال، اینها به صورت شدیدی در برابر هم قرار میگرفتن و کتاب‌های شدیدی رو بر علیه همدیگه می‌نوشتند. خب نگاه می‌کنیم که بعد از انقلاب اسلامی این مباحث به شکل بسیار زیبا و کنترل شده‌ای هدایت شد، یعنی دیگه بعد از انقلاب به واسطه اون نگاه زیبا و ظریفی که امام رحمت الله علیه داشتن می‌بینیم که دیگه این وحدت به صورت عمومی شکل گرفت و هیچ گروه و هیچ تفکری حق نداره به تفکر دیگه بی احترامی و جسارت بکنه. خب همین هم شما نگاه میکنید باعث شد که در کشورهای مختلف اسلامی نوع نگرش به انقلاب اسلامی تغییر کنه، نوع نگرش به انقلاب اسلامی ایران تغییر کنه، نوع نگرش به تشیع حتی تغییر کنه. تلویزیون یه وقتی یک مستندی رو نشون میداد از یک روستاهای افریقایی، یک عالم اهل سنت رو نشون میداد که باهاش مصاحبه میکرد، خیلی زیبا بود. اینو تلویزیون نشون داد مستندش رو، حالا اسم مستند رو یادم نمیاد که عزیزان شنونده برن سرچ کنن مستند ببینن، خیلی زیبا این